بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت طاهرین و لعن الدائم علی اعداه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در جلسه گذشته در موضوع نفس این مسئله رو بیان کردم که پایین ترین مرتبه نفس انسانی نفس مصوره است و عالی ترین مرتبه از نفس انسان نفس مرضیه است. همگان در نفس مصوره هستیم، اما اوحدی از انسان ها در نفس مرضیه قرار دارند. بر این اساس یه مقایسه ای بکنیم بین دو موجود زی شعور تکلیفی، چون از نظر ما همه موجودات زی شعورن، ولی موجودات زی شعور تکلیفی سه دسته هستن، سه گروه هستن: ملک، انسان و جن. اما این به این معنا نیست که بقیه موجودات زی شعور نباشن، اونها قطعا شعور دارن. جریانش هم داستان کی هستش؟ هدهد مجموعه از معارف رو برای یه پیغمبر داره گزارش میده، معلومشی که شعور داره میفهمه. اون پیغمبر هم که جناب سلیمان باشه بهش نمیگه برو بابا چرت پرت میگی تو، هم که حالا، بلکه بهش میفرماید به این که خب ما راجع به اون چی که تو گزارش دادی تحقیق میکنیم. این حاکی از این که موجودات شعور دارن، منتها شعور تکلیفی در رابطه با سه موجود. حالا ما دو تا موجود رو بررسی بکنیم از آیات قرآن، ببینیم که این دو تا موجود در کجای نظام خلقت قرار دارن. یک دسته از موجودات ملک هستن، فرشته ها هستن. لسان فلسفی به این دسته از موجودات میگن عقل، نه اون عقلی که شما باش فکر میکنید. عرض به حضور انورتون که اینها توایفی هستند، دسته های مختلف دارن. 18 دسته از ملک از خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه و فرمایش از زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی 18 صنف از این گروه به دست میاد. حالا اینا توضیحات اضافی است، اما ببینید که خداوند علی اعلی نظرش راجع به این دسته از موجوداتی که خلق کرده چیه. 6 آیه پیرامون ملک هست در قرآن، همه تمجید ملکه و تمجید از همه ملکه، استثنا نکرده. پس در قرآن مد هست سراسر برای ملک، تکذیبی وجود نداره در 6 آیه. آیه اول، اولا خداوند علی اعلی ملک رو بنده خودش معرفی میکنه. سوره مبارکه زخرف آیه 19، و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن. میتونست بگه اینها مخلوقات من هستن، که دفع کرده باشه کسانی که میگن دختران خداست. نمیگه اینها مخلوقات من هستن، میفهمه اینها بندگان رحمان هستن. بنده بودن، عبودیت، در مقام عبودیت این اولین تمجیدی است که از ملک داره. این یک. دو، نه تنها بنده هستند، بنده گرامی خدا هستند. در سوره مبارکه انبیاء آیه 26، کلون همشون عباد مکرمون، بندگان گرامی خدا هستند. سه، چیزی که شما خیلی ازش فرار میکنید. خیلی ها، من تا به حال ندیدم که راجع به خوف از خدا صحبت بکنم یه نفر پای منبر بگه ما ترسیدیم، بلکه میگن چرا ما رو میترسونید. خیلی عجیبه ها. یک انسان من پیدا نکردم که بگه آقا ما از اینایی که تو گفتی، چون میدونی که من عادت ندارم که حرفی غیر از خدا و پیغمبر بزنم، یا روایت میخونم یا آیه میخونم، حرف شخصی ندارم الحمدلله با احدی. هیچ کس نمیگه آقا چرا ما ترسیدیم، هم میگن چرا ما رو میترسونیم، چرا ما رو میترسونیم. ولی یکی از نقاط تمجید ملک توسط خداوند اینه که اینا موجودات خدا ترسن. حال تو هی بگو چرا آجا ما رو میترسونی، چرا ما رو از قیامت میترسونی، چرا ما رو از عدل خدا میترسونی. خب نترس. بچه ها هم از خطرات اطرافشون بله نمیترسن، اما این حکایت از شجاعت و این حکایت از این که خطر وجود ندارد نداره، بلکه اونا نمیفهمن. حالا من دیگه آخرین حرف رو زدم دیگه. میخوای امتحان کنم فردا یک منبر خوفی براتون برم، فقط آیه بخونم، همین بیشتر هم نمیخونم، کن این آیات فقط در قرآن من هستش و در قرآن دیگران نیست. ولی در سوره مبارکه نحل آیه 50 خداوند ملک رو اینجور توصیف میکند، بیان مبارکش این است: یخافون ربهم من فوقهم، از پروردگارشون که فوق همه اونهاست میترسن، خدا ترسن. اگر جامعه ما خدا ترس بود هرگز 3,000 میلیارد نمیرفت، اگر جامعه ما خدا ترس بود هرگز دزدی تو این مملکت نمیشد، هرگز خیانت در این مملکت نمیشد. این اتفاق میفته چون جامعه خدا ترس نیست، حداقلش اینه دیگه، چون نمیتونم بگم خدا باور نیستیم، خدا رو قبول داریم چون نماز میخونیم، روزه میگیریم، بالاخره یه کارهای سوری انجام میدیم، اما از خدا نمیترسیم، از خدا حساب نمیبریم. این اولین ضرر عدم خدا ترسیه. ولی ملک رو تمجید میکنه، یخافون ربهم من فوقهم، اینا خدا ترسن. ستا. چهارمی، حضرت حق میفرماید ملک موجودی است که استکبار در بندگی نداره. سوره مبارکه نحل آیه 49: و الله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه، هرچه که در روی زمین و آسمان است از جنبندگان و ملائکه لله یسجد، برای خدا سجده می کنند. و هم لا یستکبرون، اینها دارای استکبار نیستند. این استکبار، استکبار اجتماعی سیاسی نیستش که در حتی آمریکا باشن یا نباشن. استکبار در رابطه با خدا یعنی که سرباز زدن از بندگی خدا. یک موجود علناً ابا و استکبره، استکبار کرد، یعنی از بندگی و عبودیت خدا چیکار کرد؟ سرباز زد. استکبار در مفاهیم دینی یعنی سرباز زدن از بندگی خدا. حضرت حق بیا ما همه جنبندگان و ملائکه اینا لا یستکبرون، دارای استکبار نیستن، اینا از بندگی خدا سرباز نمیزنن. اون کسی که سرباز میزنه خیلی هم مدعیه، خیلی هم مدعیه. پنجمین ویژگی که برای این موجودات بیان میکنه به عنوان تکریم و مدح، قبولشون داره. نه تنها استکبار در مقام بندگی ندارن، بلکه میفرماید در مقام بندگی خدا شلم نمیشن، سست نیستن. سوره مبارکه فصلت آیه 38، فإن استکبروا، اگر کافران از پرستش خدا تکبر کنند، سرباز بزنند، فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار، یه طایفه نزد پروردگار تو هستند که شامگاهان و صبحگاهان خداوند را تسبیح می کنند و هم لا یسعمون، از این تسبیح شلم نمیشه. شما ذکر میخوای بگی، حالا درست یا غلط، چون من کاری ندارم، راجع به ذکرت خیلی وارد نمیشم، ولی هزار تا که میخوای بگی از 700 که میگذره چرت میزنی، یعنی حال نداری هزار تا شاداب بگی. اینا صبح و شب لایسعمون، شل نمیشن، سست نمیشن، قرص محکم در بندگی خدا هست. به همین دلیل هم هست که این ویژگی ها رو در خودشون میدیدن. خدا فرمود میخوام انسان خلق کنن، گفتن چه کاریه، خب ما که داریم بندگی تو رو میکنیم. ما که میدونیم اونا بنده های خوبی برای تو نخواهم بود، چه کاریه؟ چون خودشون رو میدیدن، بعد مقایسه کردن دو دو تا چهارتا کنن، اونو کم میارن در مقابل ما، بعد به خدا اعتراض کردن. و شش، آخرین ویژگی که خداوند ملک را به آن تمجید می کند این است که نه اهل عصیان نیستن، نافرمانی خدا نمی کنن به هیچ وجه. من سوره مبارکه تحریم آیه 6، لا یعصون الله، عصیان حضرت حق نمی کنند ما امرهم، نسبت به اون چیزی که بهشون دستور داده، اون چرا که خدا بهشون دستور داده بالا پایینش نمی کنن، همونو انجام میدن. و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن اون چرا که نسبت بهش مأموریت پیدا کردن. اصلا ذهن توجیهگر ندارن به هیچ وجه. میدن شش آیه در متن ملک. حالا دومین موجود زی شعور تکلیفی رو بررسی بکنیم، آیاتی که پیرامونش وجود داره. حالا شما وقتی میگن که اشرف موجودات کیه؟ بله؟ چرا جفا میکنیم؟ اشرف موجودات محمد و آل محمد هست. اگر اشرف موجودات انسان باشه، ببینید آیات باید در رابطش اومده باشه. حالا آیات که راجع به انسان، همین دیگه، ببینید ماها خودمون میگیم ما که تو قله ایم، حالا موجوداتی که تو قله هستی ببینید چی در رابطه با ما اومده. یک، سوره مبارکه ابراهیم آیه 34، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بسیار ستمگر و ناسپاسه. شما در اشرفیت هستین، کی هم جرف زده؟ خالقمون کی حرفو نزده؟ میگه ان الانسان، حقیقت انسانیت، و بعد نسبت به این ناسپاسی خدا چه موضعی میگیرد؟ و قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر این انسان ناسپاس. کجا مرگ بر ملک گفت؟ که من اشرف موجودات هستم. چی گفته؟ کجای کاری برادر؟ اسباب شرمندگی بازم بخونم. در سوره مبارکه اسراء آیه 11، کان الانسان عجولا، انسان همیشه اهل عجله بوده. نه تنها اهل عجله بوده، در انبیا 37 خلق الانسان من عجل، اصلا خلقت انسان از عجل است و هر بلایی هم سرش اومده از عجل است. در سوره مبارکه اسراء آیه 100، کان الانسان قطورا، انسان تنگ نظره، اشرف موجودات. سوره مبارکه کهف آیه 55، و کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بیشتر از هر چیزی به مجادله میپردازد. موجودات دیگر آرامند، ولی این انسان خیلی حرف میزنه. و وقت تو آیه بعدی چه شناسنامه ای درست کرده. سوره مبارکه یاسین آیه 77، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفتن، اینا نمیدونم من از یک نطفه بوی گند نجس خلقشو کردم. فعضاه و خسیمون مبین، ولی خیلی با من در میفتن. اون سابقه من نطفتن، سابقه خیلی نورانی، بعد دیگه فعضاه مبین، خسیمون مبین، خیلی با من در میفتن. چشونه؟ آقا میفرماد بین که آقای من امیر المومنین میفرماد که چی میگی؟ اوله نطفه، آخره شیفه. اول و آخرت همه فراری هن. این وسط چی میگی تو؟ اشرف موجودات چی هست؟ سوره مبارکه علق آیات 6 و 7، ان الانسان لیطغى، به یقین انسان طغیان میکند. ان رآه استغنا، وقتی بی‌نیازی رو در خودش ببینه. همین عبارت سید الشهدا انقدر خوشگل بیان کرده، فرموده اگر 3 چیز در زندگی بشر نبود هرگز سر به سجده نمیذاشت: یکی مرگ، یکی فقر، یکی بیماری. اگر این 3 تا رو از زندگی بشر خارج میکرد خداوند، یک انسان سر به سجده نمیذاشت. یعنی ما چقدر آدم های بیمعرفتی هستیم، خدا رو به خاطر این 3 نقیصه میبرستیم و نه به خاطر خودش. خیلی دیگه حالا آیات بخونم که اصلا قوغا. لکن اکثر الناس لا یعلم، لکن اکثر الناس لا یشکر، نه اهل شکرن، نه اهل علمن، نه اهل ایمان. چی اشرف موجودات؟ کی اشرف موجودات؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینا جز ظاهری از حیات دنیا نمیفهمن. و هم من الاخرت غافلون، و اینا از زندگی آخرت غافلن، در حالی که من مکرر در قرآن گفتم ولا تکن من الغافلین، اهل غفلت نباش. تو سیستم زندگی تو جوری چیدی که اصلا انگار به آخرت ورود پیدا نمی کنی. برای 70 سال، 80 سال، 90 سال زندگی در دنیا پر از برنامه هستی، جا خالی نداری، ولی برای ابدیت هیچ برنامه نداشتی. و عن الاخرت همول غافلون، حالا آیه رو هم و هم عن الاخرت غافلون، آیه رو کم و زیاد نکنم، همون باشه که به پیغمبر نازل شده. غفلت. ریشه تمام بدبختی های انسان چند تا موجود هستن؟ شیطان است و نفس است و دنیا. اما این سه موجود کی میتونن عمل بکنن؟ زمانی که شما دچار عارضه غفلت بشی. یعنی بستر رو تو فراهم میکنی، اونا تو این بستر شناگری میکنن یا سید میکنن. در سوره مبارکه معارج آیات 19 تا 21، ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص خلق شد. اذا مس الشر جزوعا، به گونه ای که اگر بدی بهش برسه بیتابی میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، و اگر خیلی بهش برسه من میکنه، به دیگران نمیذاره برسه. و در سوره مبارکه احزاب 72، انه کان ظلوما جهولا، انسان موجود بسیار ظالم و بسیار نادان. کجا از انسان تعریف کرده؟ سه تا آیه بیشتر از انسان تعریف کرده، ولی بقیهش تکذیبه. این به ما این مطلب رو ثابت میکند که حقیقت انسان موجود ارزشی نیست. از دیدگاه بزرگان عالم انسان به دو دسته تقسیم میشود، انسان عرفی و انسان عرفانی. انسان عرفی همان است که مردمان میگوین اینها انسان هستند، و این انسان عرفی گونه ای از حیوانات هست در مقابل سایر حیوانات، یعنی در مقابل شیر و ببر و پلنگ و سه نقطه دیگه. حالا وارد معقولات خیلی نشیم، همین ستا خوبه دیگه، همین ستا خوبه. ولی ما موجودی در مقابل اون هست. این انسان عرفیه. ولی انسان عرفانی در دیدگاه اهل معرفت، انسانهایی که به تکامل و رشد معنوی رسیده باشند، شاید که نامشان نهند آدمی، و الا بقیه نشاید که نامشان نهند آدم. موجودات زنده هستند انسان‌های عرفی، ولی اهل معرفت میگن انسان‌ها باید به یک کمال برسن، دارای یک رشد معنوی بشوند. اگر اون رشد معنوی ایجاد شد، اینا انسان هستن. وجود نازنین حضرت امیر المومنین هم همین بیان رو دارن. می فرماید فصورت و صورت و انسان، ظاهرش ظاهر انسان، یعنی انسان عرفی دو پاس، ولی ولقلب و قلب و حیوان. اما چون دوچار رشد معنوی نشده، اولائک کلعنا، مثل حیوانات میمونه. لا یعرف باب الهدى فیتبعه، این اصلا هدایت رو نمیشناسه تا بخواد ازش پیروی کنه. ولا باب الاما فیصد عن، ضلالت و گمراهی رو هم نمیشناسه تا بخواد ازش دوری بکنه. این هیچی نمیدونه جز خوردن و خوابیدن و زاد و ولد کردن و آشامیدن، یک زندگی غریزی. منتها تفاوتش با موجودات دیگر این است که زندگی غریزیش همراه با تکنولوژی و تکنیکه. حالا مدرسه هم میره، زنبور اصل مدرسه نمیره، موبایل هم داره، خب اون موبایل نداره. ولی تای زندگی همون قرائز. فز اصلا امیر چه بیان میکنن؟ این آدما که قلبشون قلب حیوانیست فذلک میت الاحیا، اینها مردهایی در بین زنده ها هستند. یعنی آقای من داره میفرماد به اینکه همه انسان ها را نشایند که نامش دهند آدمی. اونا که صورت انسانی دارند به درد نمیخوره به تنهایی. ما به دنبال سیرت انسانی هستیم. اگر در قرآن آیات تکذیبی آمده است نسبت به تمام انسان‌ها، و اگر در قرآن چهار آیه، نهایتاً چهار آیه در مدح انسان آمده، راجع به انسان‌هایی است که سیرتشون سیرت انسانی است، حقیقتشون حقیقت انسانی است، نه اینکه فقط ظاهرشون یه موجود دو پا باشد. اصلا و ابدا در لسان دین با صورت کاری ندارن. در روایات داریم که القلب و محل قلب محل نظر خداست. خدا اگر بخواد کسی رو نگاه بکنه به خوشگلیش نگاه نمی کنه، به پست و مقابش هم نگاه نمی کنه، به قلبش نگاه می کند که خائف هست یا نه، به قلبش نگاه می کند که خاشع هست یا نه، به حسب و نسب مطلقا نگاه نمی کند، به زیبایی مطلقا نگاه نمی کنند، به موقعیت اجتماعی مطلقا نگاه نمی کنند، چون اینها صورت انسانی است. خدا با سیرت انسانی سر کار دارد. لذا حکما هم بیانشون همین است که میگن آدمیزاد، آدمیزاد که بدونید میگه آدمیزاد حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه، به حسب اونچه که الان داراست حیوانیت، ولی اگر تلاش بکند استعداد و ظرفیتش را به کار بگیرد به مقام انسانی میرسه، که اون شاعرم میگه آنم آرزوست. یعنی من همه انسان نمیبینم، چون اهل معرفت میگن سیرت باید سیرت انسانی باشه. و وقت سیرت انسانی یعنی که آدمیزاد توی 60 سال، تو 70 سال، تو همون عمری که خدا بهش داده بره دنبال یک رشد معنوی. به حمد الله و منه رشد جسمانی که فراوان است، هر روز براش دست در واقع ورزش های جدید میاد. سابق بدنسازی بود، الان RTX هستش، مثلا فرض کنید بعد فردا چی براش بیاد، پس فردا چی بیاد. رشد جسمانی یعنی عضله میشه عضله‌ای که آنچنان است. اما نفس انسان کی به مرتبه مرضیه برسد؟ اینو بهش میگن رشد معنوی. اینو چه برنامه‌ای براش دارید؟ در رشد معنوی آیان توصیه به چی میکنن؟ بله، در رشد معنوی آیان توصیه به سلوک میکنن، سلوک، سلوک عملی. در سلوک عملی تقریبا شش واژه وجود داره، شش واژه: تربیت، تزکیه، تهذیب، اصلاح، تطهیر، مجاهده. مجاهده نفس، تطهیر نفس، اصلاح نفس، تهذیب نفس، تربیت نفس، تزکیه نفس. شش واژه است. اینا کم و زیاد با هم اختلافاتی دارن ولی عموما به یک معنا هستن. و تا انسان در این مرتبه قرار نگیرد نشایند که نامش دهند تمام. من باز حرفم تکرار کردم، اینا از خودم نمیگم، از قرآن گفتم. هر جا آیه خوندم تکذیب انسان بود. پس چرا ما انقدر مدعی هستیم که انسان گل سرسبده؟ انسان گل سرسبد نیست، محمد و آل محمد گل سرسبد. چه شیوه‌ای از زندگی رو انتخاب بکنیم که حداقل تو این سبد بریم؟ حالا گل سرسبد هم نشدیم خیلی مهم نیست، یعنی حداقل تلاشمون باشه که تو این سبده باشیم، خارج از سبد نباشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. و على الارواح التي علت بفنائك عليك من سلام الله ابدا ما بغيت و بغي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام موسی کاظم، وجود نازنین حضرت امام علی ابن مصر رضا، وجود نازنین حضرت امام جواد الائمه، وجود نازنین حضرت امام عادی، سه صلوات قرار.